سلام، نوی صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سارنوالان بخش جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی در هاگ هلند از قاضی های این محکمه خواستند که فوراً در مورد درخواستشان برای از سرگیری تحقیقات درباره جنایات در افغانستان فیصله کنند و هشدار دادند که جرایم در افغانستان همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این را اسناد محکمه نشان می دهد. حکومت قبلی افغانستان در ماه مارچ 2020 از محکمه بین المللی جزایی خواسته بود که تحقیقاتش را در این مورد به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش درباره ادعای جرایم جنگی تحقیق می کند. رویترز نوشته که تحقیقات 2 سال به تعویق انداخته شده است. با گزارش رویترز، در اسنادی که این هفته در وبسایت محکمه منتشر و تاریخ 26 آگست در آن درج شده، آمده است که سارنوال کریم خان تاکید کرده است که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود، زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تامین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. تا نوز مقامات حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند، اما پیش از این از شفافیت کامل در کار محاکم سخن گفتند. ناتو گفته است که یک خانواده 8 نفری افغان که با این پیمان کار کرده بود مقدونیه شمالی را به قصد ایالات متحده ترک کرده. بر اساس خبرنامه منتشر شده در وبسایت ناتو، حکومت مقدونیه شمالی و اداره هلال احمر برای این خانواده سرپناه، مراقبت صحی و زمینه کسب آموزش فراهم کردند. در ادامه گفته شده که حدود 2000 افغان که در جریان حضور 20 ساله ناتو در افغانستان با این پیمان کار کرده بودند، همراه با خانواده هایشان در ماه آگست 2021 از افغانستان منتقل شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت که در رقابت های جام آسیا به مرحله 4 تیم برتر راه یافته، برای 3 مسابقه پیشرو آمادگی دارد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت:
مورال بازیکنان خیلی بالاست. قابلیت داوری است که تیم ما موفق شد که به مرحله بالا را پیدا کنه و در مرحله بعدی مسابقات جام آسیایی افغانستان 3 مسابقه دیگر نیز انجام خواهد داد.
افغانستان در گروه خودش در هر 2 مسابقه برنده شده، یعنی بنگلادش و سریلانکا را شکست داده. قرار است که امروز بنگلادش و سریلانکا به میدان برمند و برنده این بازی به روز شنبه با افغانستان مسابقه خواهد کرد. افراد مسلح ناشناس بر 2 ملا امام مسجد در شهر قم ایران حمله کردند. این تازه ترین مورد از حملات بر روحانیون در سر تا سر ایران می باشد. خبرگزاری اهواز گزارش داده که 2 مرد جوان بدون هیچ دلیل با لوله آهنی حمله کردند. یکی از آنها بستری شده. گزارش ها در مورد حملات بر روحانیون در ماهای اخیر در بخش های مختلف ایران افزایش یافته است. و جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که تمامی 27 عضو این اتحادیه روی به تعلیق آوردن موافقت نامه با روسیه توافق کردند که گرفتن ویزای توریستی به روس‌ها را آسان می کند. این اقدام اتحادیه اروپا یک تحریم بر مسکو به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خوانده شده. بورل این فیصله را دیروز در 2 روز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گفت. کیف خواسته است که اتحادیه اروپا بجز از مخالفان سیاسی حکومت روسیه صدور ویزه و دیگر روزها را منع کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید: نگرانی عمیق برنامه جهانی غذا در مورد وضعیت بشری در افغانستان. سخنگوی این سازمان چی میگوید؟
یک نون آخرین ارقامی که ما داریم در حدود 19 میلیون نفر که تقریبا نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهد، اینها بعد از مسئولیت غذایی مواجه هستند.
یک مسئول WFP در غرب افغانستان گفته که در یک ماه گذشته شمار کسانی که کمک های بشری را دریافت می کنند از 18 میلیون به 10 میلیون کاهش یافته. مردم از وضعیتشان شکایت دارند.
وقتی که یک نفر 6 نفر فامیل باشه، کارگر خانه خود از دست بده، از هر لحاظ فقر اقتصادی دامنگیر آدم میشه.
در ادامه از باشنده های کاپیسا به شما میگوییم که گفتند سیلاب های اخیر دار و ندار زندگیشان را با خود برده.
این سیلابا برای مردم خیلی خسارت وارد کرده، تا 90% از نگاه زمین و باغ و سربند جویا حیوانات مردم خیلی متضرر شده.
در پاکستان مقامات در مورد کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم، ما امکانات ازیره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین، اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر نگرانیش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده و گفته که در حال حاضر حدود 19 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. این در حال است که به گفته WFP به روز چهارشنبه معمولی بزرگ کمک های اولیه از سوی قزاقستان در بندر ترمز به سازمان ملل متحد تسلیم شد. شکفر احمدی جزئیات داره.
برنامه جهانی غذا WFP وضعیت بشری افغانستان را نگران کننده می داند و بر ادامه حمایت کشورها از مردم نیازمند در این کشور تاکید می کند. وحیدالله امانی سخنگوی WFP دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
WFP یا پروگرام غذای جهان در افغانستان نگران وضعیت بشری است. همین اکنون آخرین ارقامی که ما داریم در حدود 19 میلیون نفر که تقریبا نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، اینا با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و با کمک های مواد غذایی نیاز دارند.
آقای امانی افزود که WFP از آغاز سال 1401 تا کنون به بیش از 21 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی رسانده است. او در ادامه افزود:
تلاش ما ایست که کمک ها را در ماه بعدی که زمستان در است بیشتر بسازیم، بخصوص توجه بیشتر ما سر مناطق دوردستی است که راه محصولاتیشان بسته میشن و پیش از اینکه مولین برباریز راه محصولاتیشان بسته شود، ما بتونیم با اندازه کافی مواد تو اونجا ذخیره بکنیم تا در طول زمستان مردمی که در اون مناطقی هستن از نگاه مواد غذایی تا اندازه کمک شده باشن و با کمبود شدید مواد غذایی مواجه نشوند.
WFP چهارشنبه با نشر اعلامیه ضمن اعلام کمک‌های قزاقستان به افغانستان گفت که مردم در سراسر افغانستان شدیداً به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. به گفته برنامه جهانی غذا، کمک‌های قزاقستان شامل خیمه، تخت، توشک و کمپل، البسه، ظروف، روغن، برنج و شیر می‌شود. در اعلامیه به نقل از بختیار سرنبایف شارژ دافیر سفارت قزاقستان در افغانستان آمده است که هدفشان آن است تا از رسیدگی بشر دوستانه سازمان ملل متحد به خانواده های زیان دیده در زلزله ویرانگر ماه جون در افغانستان، سیلاب های اخیر و دیگر افراد نیازمند حمایت شود. در اعلامیه به نقل از رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که سال گذشته برای مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران بسیار دشوار بود. او افزوده که نیازمندی های بشری به سطح بی سابقه اش رسیده است و به گفته او بیش از نیم جمعیت افغانستان برای نجات یافتن به کمک نیاز دارند. با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها به شمار افراد بیکار در افغانستان افزوده شده و فقر و تنگ دستی مردم هم به اوجش رسیده است.
در این حال یک مسئول محلی برنامه غذای جهان در غرب افغانستان گفته که از یک ماه شمار کسانی که کمک‌های بشری را دریافت می‌کنند از 18 میلیون به 10 میلیون تن کاهش یافته. در این حال شمار از خانواده‌های نادار افغان هشدار دادند که اگر کمک‌های جهانی نباشد، به علت گرسنگی کودکانشان تلف خواهند شد. شاپور صابر جزئیات دارد.
وقتی که یک نفر 6 نفر فامیل باشه، کارگر خانه خور از دست بده، از هر لحاظ فقر اقتصادی دامنگیر آدم بشه.
شیرینگل یگانه نان آور خانواده 4 نفری مانند چند میلیون افغان فعلا به کمک سازمان ملل متحد وابسته است. از 2 سال پیش پس از کشته شدن شوهرش از سوی دزدان در شهر هرات، او بار مسئولیت خانوادهش را به تنهایی بردوش می کشد. او نزدیک به 5 ماه می شود که ماهانه از برنامه جهانی غذا در شهر هرات مواد غذایی مثل آرد، روغن، نخود و نمک دریافت می کند. شیرینگل به رادیو آزادی می گوید که این کمک ها جان او و فرزندانش را نجات داده است.
قبل از اینکه کارت امضا اول نشده بود ما خیلی شب ها گشنه مانده دیپلم و گریه کرده، ولی مشکلات خیلی به سر ما سخت شده و حال اینا تا حد میتونه مشکلات ما حل بکنه. برای ما تقریبا این دوری پنجمه که صورت نگیره، یعنی 4 ماه میشه 5 ماه میشه که ما یک کم دلجام هستیم از این.
تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، شیرینگل در ریاست انکشاف دهات هرات به عنوان صفاکار کار میکرد، اما بیشتر از 1 سال میشود که به دنبال وضع ممانعت طالبان بیکار شده است. عبدالقدیر آسیمی مسئول برنامه جهانی غذا در حوزه غرب افغانستان است. او میگوید که از 1 ماه شمار افراد نادار زیر پوشش کمک های جانی در افغانستان به علت کمبود منابع از 18 میلیون تن به 10 میلیون کاهش یافته است. او امیدوار است که در فصل سرما میزان کمک های جهانی دوباره افزایش یابد.
از حدود ماه جدی به طرف تا اوایل سرطان ما به قریب 2.5 میلیون نفر هر ماه در حوزه غرب کمک کردیم. فعلا از ماه اسد به طرف احتمالاً برای 1 یا 2 ماه آینده به دلیل کمبود منابعی که به دست WFP میرسه ما ایر کم کردیم به حدود 1.5 میلیون نفر در هر ماه.
کاهش کمک‌های جانی در اوضاع شکننده فعلی برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان فاجعه بار گفته می شود. سید اشرف سادات یکی از مسئولان پیشین شبکه نادهای مدنی در هرات که اکنون در سویدن به سر می برد به این باور است که دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان روز به روز گسترده می شود و بیشتر افغانها نیازمند کمک های بشری جامعه جهانی هستند. او به رادیو آزادی می گوید
در 1 سال گذشته دامنه فقر در افغانستان به شدت گسترش پیدا کرده و امروز مجموعه کلانی از مردم افغانستان نیازمند خدمات رسانی غذایی هستند. ما امیدواریم سازمان ملل متحد رایزنی هدفمندی داشته باشه تا فرصت‌های کمک رسانی برای مردم افغانستان بیشتر بشه، ولی متاسفانه گزارش‌ها می‌رسانه که قرار است مجموعه کمتری از این پس تحت پوشش کمک‌ها قرار بگیرن که این برای شرایط فعلی افغانستان میتونه به شدت فاجعه بار باشه.
کمک‌های بشری جهانی به افغانستان در حال کاهش یافته است که اخیراً مری آلن رئیس برنامه جهانی غذا گفته است که اوضاع اقتصادی در افغانستان در حال بدتر شدن است. او همچنان گفته است که 6 میلیون افغان در 1 قدمی قطعی قرار دارند و توان پیدا کردن 1 فق غذا در روز را ندارند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. هنوز مشخص نیست که در فصل زمستان که نیازمندی به کمک‌های بشری جامعه جهانی بیشتر می‌شود این کمک‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر. اما آنچه که مشخص است این است که بسیاری از مردم عادی مثل شیرینگل در افغانستان تحت کنترل طالبان پیش از پیش محتاج کمک خارجی هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار از پناهجویان افغان که میگویند اخیراً از ترکیه و ایران به افغانستان برگشتانده شدند، رفتار نیروهای امنیتی ایران و ترکیه با خودشان را خلاف اصول حقوق بشری میدانند. پس از آن که طالبان بیش از 1 سال پیش بر افغانستان دوباره حاکم شدند، شمار از افغانها تلاش کردند که از راه ترکیه و ایران به اروپا و امریکا بروند. سردار ولی آریوبی شهروند افغانستان میگوید که پس از گذشتاندن شرایط پرمشقت زندان در ترکیه، ماه گذشته به افغانستان برگشتانده شد. او دیروز برای رادیو آزادی گفت:
تقریبا دو میاشت ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل.
تقریبا دو ماه را در مرز ایران و ترکیه گذراندم. در این مدت چیزهایی را دیدم که قابل گفتن نیست. در یک خوابگاه بودیم. کسانی که کوشش میکردند که گروهی بروند از سوی نیروهای ترکیه لتکوب میشدند. کسی پایش شکسته بود، کسی دستش و کسی هم دندانش، کسی چشمش آسیب دیده بود. یک روز به چنگ گزمه افتادیم، زیاد برف هم باریده بود. به حد لطکوب کردن که کسی دهانش خون‌آلود بود و کسی هم چشمش آسیب دیده بود. عکس‌هایش را دارم، خیلی بدرفتاری کردن، تمام برف با خون افغان‌ها رنگین شده بود.
سازمان عفو بین الملل دیروز در گزارش گفت که نیروهای مرزی ترکیه و ایران در بخش‌های مرزی آن کشورها بر پناهجویان افغان شلیک می‌کنند. در گزارش این سازمان گفته شده که در یک سال گذشته نیروهای ایرانی 11 پناهجوی افغان و نیروهای ترکی 3 پناهجوی افغان را با شلیک گلوله کشتند. با حال میشنوید که مقامات پاکستان در مورد کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری‌های ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
سیلاب‌ها در پاکستان از میانه ماه جون به این سو ادامه دارد و به جان دادن بیش از 1100 تن انجامیده است. حدود 1 میلیون خانه تخریب یا ویران شده و ده ها میلیون تن هم زیان دیدند. سازمان ملل متحد خواهان کمک اضطراری 160 میلیون دلاری به پاکستان شده تا از آن برای رسیدگی به زیانهای سیلابهای مرگبار استفاده شود. روند انتقال مردم از محلات زیان دیده عمدتاً کند شده است، اما اداره ملی رسیدگی بر رویدادهای طبیعی پاکستان گفته که نزدیک 500,000 تن در کشور با جمعیت 220 میلیونی بیجا شدند و در کمپ‌ها بسر می‌برند. کامران بنگاش، یک سخنگوی حکومت در ایالت خیبر پختونخوا، به خبرگزاری از سوشتد پرس گفته است که از شیوع بیماری‌های ناشی از سیلاب در مناطق سیلاب زده بیم دارند. سازمان جهانی صحت مقامات را در بخش معالجه افراد زخمی شده در جریان باران و سیل یاری می رساند. پالیتا ماهیپا، نماینده این سازمان در پاکستان، گفته که کسب اطمینان در مورد دسترسی سریع مردم در مناطق سیلاب زده به خدمات صحی، تقویت و گسترش نظارت بر بیماری، کنترل و جلوگیری از شیوع آن و ایجاد هماهنگی صحی اولویت‌های کلیدیشان است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کسانی که از خطر سیلاب جان به سلامت بردند، اکثرا زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند و به ادویه و آب آشامیدنی نیاز دارند. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته که کشورش شاهد بدترین سیلاب در تاریخش بوده است. او دیروز گفت که محصولات برنج، میوه و ترکاری نابود شده است. در افغانستان نیز سیلاب‌های اخیر در جاهای مثل شرق، مرکز و جنوب و پیش از آن زلزله ویرانگر با مردم تلفات جانی و خساره‌های مالی هنگفت رسانده است. مردم میگویند که کمک‌های لازم دریافت نکردند.
سیلاب های اخیر در افغانستان هم شمار زیادی را متضرر ساخته. تا لحظات دیگر از خسارات وارده سیلاب ها در مرکز و 4 ولسوالی کاپیسا به شما می گوییم. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام هایتون تا لحظات دیگر. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مرکز و 4 ولسوالی کاپیسا، علاوه بر خسارات مالی، 5 تن جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. خانواده های آسیب دیده شکایت و نگرانی دارند که به وضعیتشان رسیدگی نشده. جزئیات در این گزارش.
خانه و زمین های زراعتی فضل خدای 63 ساله به اثر سیلاب اخیر تخریب شده و او حالا با خانواده 13 نفریش به قریه همجوارشون متواری شده است. او در دره غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا زندگی میکرد، جایی که از سیلاب بسیار آسیب دیده.
این سیلاب برای مردم خیلی خساره وارد کرده، تا 90% از نگاه زمین و باغ و سربند جویا حیوانات مردم خیلی متضرر شده. اکثر مردم خانه‌اش هم چپه شده که از خانه علیم خانه به دوش هستن، ولی این مردم اشد برای کمک نیاز دارن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا میگویند که به اثر باران‌های پیهم هفته گذشته سیلاب در ولسوالی‌های تگاب، نجراب، علسای، کوبند و مرکز کاپیسا سرازیر شد که در نتیجه آن 5 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. برخی از خانواده‌های آسیب دیده به اثر این سیلاب‌ها میگویند که هزاران جریب زمین زراعتی و صدها منزل مسکونی تخریب و نیز صدها خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. خواجه باسد 32 ساله ساکن روستای لالخیل ولسوالی نجراب از شماری ناسیب دیدگان است. او شکایت دارد که به وضعیتشان توجه نشده.
تا فعلا کمی خساراتی که از طرف سیلاب شده و به مردم هیچ کمکی تا فعلا نشده به مردم، پول نقد نه لیاف کمپلی یا دیگه هیچ کمکی تا فعلا نشده به ما. به همه چیز نیاز داره که یک شخص که خانه زندگی میکنه وقتی که ببره و یک جان خود کشیده و دیگه کل مالش برده است، از فرش زر پرچ زیر کلش برده، دیگه کلش بر مردم نیاز داره باید کمک شه برشان.
قطع شدن راه‌های مواصلاتی، نبود امکانات صحی، نبود آب آشامیدنی، نبود مواد اولیه خوراکی و بی‌سرپناهی از مشکلات عمده به شمار می‌رود که خانواده‌های آسیب دیده از آن شکایت و نگرانی دارند. مولوی کریم الله وسیق رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا در مورد رسیدگی به این خانواده‌ها به رادیو آزادی صحبت می‌کرد. او می‌پذیرد که به تنهایی توان رسیدگی به مشکل پیش آمده را ندارند.
درباره کمک اگر بگویم بسیار یک ناچیز است. اداره محلی ولایت کاپیسا توانی نداره به تنهایی رسیدگی به مشکلات مردم بکنه، چرا که خسارات و مشکلات ای فراتر بود. منتظر هستیم به مرای موسسات جلسات صورت گرفته، همچنان به مرای مرکز در تماس هستیم. خساراتی که ما اینجا داشتیم تمام آمار و ارقامشان برش گفتیم. منتظر کمک هستیم که کمک بیایه تا که همی مردم فقیر و بیچاره ما رسیدگی شوه برشان.
مردم در ولایت کاپیسا میگویند باریدن پیهم برای چندین روز در فصل تابستان در این ولایت پیشینه ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
چند روز دیگر تا آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت‌های گرمسیر افغانستان باقی مانده، صدها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در ولایت جنوب غربی فراز حکومت سرپرست طالبان می‌خوان که در آغاز سال تعلیمی جدید همه مکاتب را برایشان باز کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز میشه.
فعلا در یک حالت روحی خیلی بد قرار داره که ما صنف 11 ارتقا داده به صنف 12، ولی بی نتیجه و بی کدام منفعت که ای به ما هیچ دستاورد نداره. هیچ چیز ما یاد نگرفته به خاطر بسته شدن مکاتب.
کبرای 22 سال زمان صنف 11 را به پایان رسنده بود که در 15 اگست پارسال نظام جمهوریت به دست طالبان سقوط کرد و پس از آن او دیگر اجازه نیافت که به مکتب برود. او به رادیو آزادی گفت که یک سال پس این را در خانه با ناامیدی و آینده نامعلوم سپری کرده و این وضعیت بر روان او تاثیر منفی گذاشته.
و حالا که سال تعلیمی هم رو به آغاز شدن، ما بسیار رنج میبره که چی خواهش آینده ما چی کار خواهشید. آیا مکاتب باز میشه نمیشه؟ ما از آینده خیلی رنج میبره.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خواستم از حکومت فعلی اینه که به تمام مردم، اگه به هر خانوادی که نمیتونه اونا کمک کنه، حداقل به ازر چند خانوادی به ای که اونا رو اشتغال زایی کنه، کار وظیفه چیز و از اونا پیدا کنه و به خانما کورسای صنایع دستی و ای چیزا جور کنه و مکاتب رو هم باز کنه.
مریم متعلم صنف نومی که از لیسه های دختران در شهر فرا است که با سرنوشت کبرا و صدا دانش آموز و دیگر دختر روبرو است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ روزنه و امیدی وجود ندارد که در سال تعلیمی جدید دروازه های مکاتب برای او و دیگر دختران بالاتر صنوف ششم باز شود.
در خانه ما افسرده شدیم، بسیار خشونت ها را دیدیم. خیلی سال بد بود، سال پر از تاریکی بود. از امارات ما خواهشمندیم که امسال مکاتب ما را باز کنه و ما بیشتر دیگه تعامل نمیتونیم بکنیم. و حال یک هفته بیشتر به شروع مکاتب ما نمانده. هر روز اخبار مشاهده میکنیم که شاید یک روز بگویه که مکاتب دخترها باز میشه. هر روز که اخبار هم میبینیم اخبار ناامید کننده را میشنویم.
خواسته هو این است.
از مقامات بالا ما خواهشمندیم که زودتر مکاتب ما رو باز کنه و به فکر دخترها باشه. ما هم عضو از این جامعه هستیم، نیم پیکر جهان خانم‌ها تشکیل میده.
آمنه یک دانش آموز دیگر است که صنف ششم را در حاکمیت طالبان به پایان رسانده، اما برای دوازده میگوید که او نگران آینده اش است.
امیدواری که شروع شه. اگر مثل دخترها دیگه که مکتب ما شروع نشه، آینده ما هم خراب میشه. ما خیلی با آینده خو فکر مینیم. مثل دخترها دیگه یک سال از درس عقب مونده، اونا بیچارم یک سال از درس عقب مونده. خاطره ما ماله زودتر مکتب ما بخیر شروع شه. جای نگران کننده. امیدوار که مکتب ما هم شروع شه. هنوز معلوم نیه مکتب ما شروع میشه اگه نه، بلکه بخیر شروع شه. شما هم خبر که سال تعلیمی هفته دیگه بخیر شروع میشه، هنوز هیچ خبر از مکاتب دخترانی.
مرزیه نورزه فعال و کوکوزن در فرابر دو آزادی گفت که ممکن است که یک هفته دیگر سال تعلیمی جدید در این ولایت آغاز شود، اما تا حال از بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هیچ خبر نیست.
متاسفانه این 15 سنبله مکاتب شروع میشه، ولی از دخترها هیچ معلوم نیست، هیچ خبر نیست که مکاتب دختران باز میشه یا نه. کدام امیدواری تا فعلا وجود نداره و دختران واقعا روح روان اینا بیخی خراب شده، یعنی بیخی افسردگی به پیدا کردن اعتماد به نفس اینا از بین رفته.
او گفت که بسته ماندن مکاتب دختران در فرا باعث ازدواج های اجباری و زیر سن در این ولایت شده است.
ازدواج های زیر سن زیاد اتفاق افتاده. ازدواج های اجباری یعنی ما خبریم که یک دختر پدری به یک آدم معتاد به دولک افغانی فروخته چرا که پیسه نداشته. دیگه آدم دختر 10 سال خور به 1,180,000 تومان فروخته. شما فکر کنین این قسم که بشه یاد اگه آیندیزی دخترها چی میشه او چی زندگی داشته باشه. همه دخترها فامیلا خانواده ها متضررن، نامیدن، مایوسن. مشکل اقتصادی هم زیاد شده رفته.
در هینال مولهی اختر محمد زیم سرپرست ریاست معارف طالبان در فرا پیام دلگرم کننده به دانش آموزان دختر ندارد. در مورد مکاتب دختران که تا اکنون کدام جزئیات دقیق نداریم و زیاد امیدوار هستیم که شروع شود. پیش از اینم مقامات ارشد طالبان در مورد بازگشایی مکتب‌های دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم وعده های مشابه دادهند که هنوز عملی نشده است. بیش از یک سال از ایجاد حکومت طالبان میگذرد، اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان میخواهد که حکومت فراگیر ایجاد کنند و حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
پیام ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. یک تن از فامیل های معلولین هستیم. ما در بلاک های رهایشی ازار فامیلی میشینیم. 10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه است. ما ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما امکانات ازیره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجنه کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر نگاه 40 کار تر نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنه WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده، 90% که مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
محمد شفیق هستم از ولایت میدان وردک. از حکومت امارت اسلامی میخوایم که امیه مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن. به مردم بیچاره و فقیر نگاه ندارن، این ظالم هستن. اکثریتشان فقط به منفعت خودشان هستن. از امارت اسلامی، از ذبیح الله مجاهد، از دیگه بزرگان امارت اسلامی، از کارمند نشاربالی میخواهیم که در این بخش کم توجه داشته باشند و نرخ را زیر کنترل خود داشته باشند. در غیر صورت مردم بیچاره چی کار بکنه بیادر؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. نونی مساب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سارنوالان بخش جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی در هاگ هلند از قاضی های این محکمه خواستند که فوراً در مورد درخواستشان برای اثرگیری تحقیقات درباره جنایات در افغانستان فیصله کنند و هشدار دادند که جرایم در افغانستان همچنان ادامه دارد. ناتو گفته است که یک خانواده 8 نفری افغان که با این پیمان کار کرده بود مقدونیه شمالی را به قصد ایالات متحده ترک کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت که در رقابت های جام آسیا به مرحله چهارم تیم برتر راه یافته برای 3 مسابقه پیشرو آمادگی کامل دارد. افراد مسلح ناشناس بر 2 ملاحمام مسجد در شهر قم ایران حمله کردند. این تازه ترین مورد از حملات بر روحانیون در سرتاسر آن کشور است. و جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که تمامی 27 عضو این اتحادیه روی به تعلیق آوردن موافقت نامه با روسیه توافق کردند که گرفتن ویزه توریستی به روس‌ها را آسان می کند. خبرهای افغانستان و جهان را میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون 2 برنامه هفته‌وار را آماده نشر است. نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کامله همدرد، یک تن از زنان متشبس افغان، میگوید در پهلوی این که طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمی خواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از اقلا، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستوران خانم درش نیست. بعضی یار ما چشم دید دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشون پدرشون بردن، به خاطرشون برادرشون برده و فشار سر برادر پدرشون آورده، صرف به خاطر اینکه چبلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانه کی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستوران ها گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیالال و خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر